میخوانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
از سال 57 تا کنون تولیدات روزانه 5 پرورده اصلی پالایشگاه تقریبا 7 برابر شده است. صادرات غیر نفتی از سال 1356 تا 1396 نزدیک به 100 برابر افزایش یافته است. میزان تولید بنزین در کشور در بازه 30 ساله 3 برابر رشد داشته. از مهمترین دستاوردهای انقلاب، کوتاه کردن دست مستشاران خارجی از کنترل و مدیریت صنعت نفت بوده است.
دستاورد
کشاورزی امروز ایران چقدر با گذشته متفاوت است؟ آیا کشاورزی دانش بنیان می تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کند؟ نقش فناوری در آینده کشاورزی ایران چیست؟ کشاورزی قلب تپنده امنیت غذایی هر کشوری است. ایران با اقلیم متنوع اما منابع محدود آب ناچار بوده راه‌های نوینی برای تولید پایدار بیابد. استفاده از فناوری بذرهای اصلاح شده، روش‌های نوین آبیاری و دانش بومی چهره کشاورزی کشور را تغییر داده است. در این برنامه می‌خواهیم از دستاوردهایی بگوییم که مستقیماً با سفره مردم گره خورده و آینده آن را برای همه ما مشخص کرده است. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، از رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها با برنامه دستاورد در خدمت شما هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و یا از طریق گیرندهای دیجیتالی و ماهواره‌ای و یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و تلویبیون میشنوید. من محمد داوود وثوق نسب، کارشناس مجری، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار جعفر عالی قدر و هماهنگی علی حمیدی در این برنامه بدون تعارف به بررسی بحث دستاوردهای ایران در حوزه کشاورزی خواهیم پرداخت. بله، مهمان تلفنی داریم آقای دکتر دانیال کهریزی، نایب رئیس انجمن بذر کشور و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس که به صورت تلفنی در خدمت ایشون هستیم. آیه دکتر سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم. قربان شما. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آیه دکتر کهریزی، ما داریم در خصوص دستاوردهای ایران در حوزه کشاورزی صحبت میکنیم.
بله.
و خب خیلی حوزه مهمی، اصلا امنیت غذایی کشورمون بحث کشاورزیه.
بله.
ما چه دستاوردهای شاخصی در حوزه کشاورزی در سطح ایران و جهان داشتیم؟
بله، خب من مجددا سلام عرض میکنم و از رادیو گفتگو تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. من اگر اجازه بفرمایید حوزه کاری خودم که گیاهان دانه روغنی هست رو عرض میکنم. عرضم حضور شما که استعداد دارید که ما متاسفانه وابستگی بسیار بالایی به روغن خوراکی داریم، بیش از 95% و بابت تامین این روغن خوراکی سالانه بیش از 4 میلیارد دلار ارز از کشور خارج میشه که برای کشوری که واقعا این همه تنوع اقلیمی داره، خاک مناسب، آب مناسب داریم، واقعا مناسب نیست که به این شکل این همه وابستگی داشته باشیم. همین آمار رو که در خدمت شما عرض کردم در ارتباط با کنجال خوراک دام های مشکلات رو داریم و کلن بحث تأمین دانه‌های روغنی، روغن خوراکی و کنجاله برای که از چالش‌های جدی بخش کشاورزی ما هستش و در واقع تأثیر داره بر اقتصاد کشور. از طرفی هم اعتبار دارید که بیش از 70% اراضی کشاورزی ما که قابل کشت هستن به صورت دیم هستن و تا کنون گیاهی دانه روغنی که مناسب باشه با اقلیم‌های دیم کشور معرفی نشده بود و ما خوشبختانه از اوایل دهه 90 استارت کار روی گیاه دانه روغنی رو به اسم کاملینا شروع کردیم که من با این گیاه در اروپا آشنا شدم و برای اولین بار به کشور وارد کردم. تحقیقاتم رو در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی و به کمک همکاران شروع کردیم و خوشبختانه موفق شدیم که تا الان 2 رقم به اسم سهیل و سفر ثبت ملی و معرفی کنیم. گیاه کاملینا که یک گیاه دانه روغنی هستش و خوشبختانه با تمام اقلیم های کشور سازگار هستش، سازگار خیلی خوبی با شرایط دیم کشور داره، روغنش هم روغن مناسبیه، 35% امگا 3 داره و کنجاله اون هم بسیار مناسبه برای تغذیه دام و اون هم حدود 35% پروتئین داره و پس بنابراین هم میتواند در تامین روغن خوراکی کشور مؤثر باشه و هم این که از کنجاله اون برای تامین خوراک دام و طیور و آبزیان استفاده کنیم و این گیاه خوشبختانه نیازهای حداقلی داره، هم به کود خیلی کم نیاز داره، به سم خیلی کم چون آفات و امراض خیلی کمی رو داره و نیاز حداقلی به آب داره و با همون آب باران تقریبا جاوبو هست و عملکرد رضایت بخشی هم داره.
یعنی دیم میشه کاشت؟ یعنی دیم میشه کاشتش؟
بله بله، کاملا مثلا دیم میشه کشت کرد و عرض کردم که تا الان ما گیاه دانه روغنی برای شده دیم نداشتیم متاسفانه. البته دیمایی که مثلا بارندگی بالا داشته بعضی ارقام کلزا و گررنگ معرفی شده ولی با دیمایی مثلا در حد 200 میلیمتر و کمتر نداشتیم.
خب تو چه زمین هایی این روش میکنه؟ بعد زمینش مثل بقیه باشه یا تو زمینه؟
نه من تمام زمین ها رو جواب میده ولی اراضی که خاک سبک داشته باشن بهتر جواب میده. فقط مشکلی که داره دانش ریز هست و کشاورزان میدونی باید دقت کنن که کشتش به صورت سطحی باشه، کشت عمیق نداشته باشن. خوشبختانه محصولش هم محصول خیلی خوبی هستش و این میتواند، یعنی وقتی ما از کود و سم حداقل استفاده کنیم یا نکنیم، این میتواند در تولید محصول پاک و حتی در محصول ارگانیک ما کمک کنه و در کشاورزی پایدار نقش مؤثری داشته باشه. عرض کردم که تا ما 2 رقم معرفی کردیم، تحقیقات داره ادامه پیدا میکنه و امیدوارم که دولت حمایت کنه و بتوانیم ما این تحقیقات رو ادامه بدیم و استانداردها رو در طی این چندی سال هم
یعنی دولت باید چه کار کنه آیه دکتر؟ من چون میگی دولت باید حمایت
کنه، از منابع تحقیقاتی شد جاهای من میشناسم مصرف کردن متاسفانه آوتپوت خیلی خوبی نداشته ولی که مثلا من که دارم روی این گیاه کار میکنم و میبینی که 2 رقم معرفی کردم ولی متاسفانه تا الان 1 ریال گرانت پژوهشی نگرفتم. هر جایی که رفتم متاسفانه خب بالاخره آشنا میخواد و ما آشنایی لازم نداریم و فقط تمام کارا با هزینه شخصی، یعنی تمام تحقیقاتی که انجام با هزینه شخصی بوده، استانداردهای ملی رو تدوین کردیم هم برای برج هم برای کنجاله و هم برای روغن، اینا تدوین شده و در با دانشگاه علوم پزشکی ارتباط بودیم که عدم سمیت و حساسیتش رو بررسی کردیم که خوشبختانه هیچ مشکلاتی نداشته. این کارا انجام شده، این گیاه آماده هستش و این گیاه بومی است و ما نیاز نداریم که از خارج از کشور برج وارد کنیم. اعتقاد داریم هم کلزات به صورت هیبرید وارد میشه، ما هر ساله باید از کمپانی اروپایی خریداری کنیم، خروج ارز داشته باشیم، ولی اگر این گیاه حمایت بشه کامل داخلی هستش، برجش داخلی هست و هیچ وابستگی به خارج از کشور نخواهیم داشت و امیدوارم که در آینده بتوانیم یه درصد بالایی از روغن خوراکی رو به این گیاه اختصاص بدیم، از طریق این گیاه در واقع برآورده کنیم و امیدوارم که اون روز برسه. ما اگر سوالی باشه من در خدمت هستم.
بله، عرض کنم خدمتتون میزان محصول در هکتارش چه مقداره و چه مزایایی نسبت به بقیه هم داره، اینا رو بفهمید.
بله، در شرایطی که بارندگی حداقل باشه در حد 200 میلی متر ما در حد 800 کیلو تا 1 تن رو داریم و اگر بارندگی های مقدار افزایش پیدا کنه، کشاورزان عزیزمون دستورالعمل های زراعی رو خوب رعایت کنن، ما در بعضی از مناطق 2.5 حتی 3 تن هم برداشت کنیم در شرایط دی اگر بارندگی هم مناسب باشه.
کلزا چی؟ کلزا کمتره؟
عملکردش نسبت به کلزا کمتره چون این گیاه در ابتدای راه هست، تحقیقات زیادی روش انجام نشده، پتانسیل ژنتیکیش هنوز استفاده نشده، ولی یه برتری که نسبت به کلزا داره اینه که شما هر زمانی از سال شما توی مهر، آبان، آذر، دی بتونید بخواید بتونید کشت کنید به صورت دی، ولی کلزا شما باید نیمه دوم شهریور یا حداکثر تو مهر ما باید کشت کنید، اگر کشت نمید یه زمان کشت از دست رفته. مزیت دوم اینه که این گیاه ریزش نداره، شما در کلزا ریزش دارید و خوشبختانه این ریزش نداره و این یکی از مزایای خیلی مهمش هستش و هم مکانیزم هست، هم کشتش هم برداشتش کلا مکانیزه است و در واقع کشاورز حداقل زحمت رو داره، هزینه تولیدش هم خیلی پایین هستش و این میتونه کمک کنه به اقتصاد کشاورزان. بازم سوالی باشه در کمالان هستم.
متشکرم آقای دکتر، تشکر
میکنم.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر دانیال کهریزی، نایب رئیس انجمن بذر کشور. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه دستاورد در خدمت شما فرهیختگان گرامی هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. در استودیو در خدمت دکتر مهدی عیاری نوشابادی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و همچنین خدمت شنوندگان محترم شما.
متشکرم آقای عیاری. آقای عیاری، ما برنامه‌مون در خصوص دستاوردهای ایران در حوزه کشاورزی هست. اگر امکان داره شما هم در این خصوص کمکی می‌کنید و اطلاعاتی بدید که ما در حوزه کشاورزی چه دستاوردهایی داشتیم و یکی از محصولات پرکاربرد کشاورزی حوزه چوب هست، زراعت چوب و چنین زراعت‌هایی که صنایع مبلمان، میز، صندلی ما رو میتونه خوراک چوبش رو تامین کنه. در این خصوص اگه میشه وارد گفتگو بشیم و ببینیم چه دستاوردی داشتیم.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که تخصص اصلی من فیتوشیمی هستش، یعنی شیمی ترکیبات طبیعی، بیشتر با حوزه گیاهان دارویی سر و کار داریم. اما صحبت شما که در مورد اقتصاد چوب بود، میتونم یک ارتباطی برقرار کنم بین گیاهان دارویی و اقتصاد چوب. یکی از گیاهانی که امروز اقتصاد چوبش خیلی پر رونق شده بحث گیاه اوکالیپتوس یا درخت اوکالیپتوس هست که چوبش توی صنایع مختلف داره استفاده میشه و فراورده هایی که از گیاه اوکالیپتوس هم گرفته میشه جز فراورده هایی هستش که میتواند توی در محصولات مختلف آرایش بهداشتی و حتی دارویی هم استفاده بشه، یعنی یه بحث چند کاربرده رو میتونیم داشته باشیم، صنایع تبدیلی رو در این خصوص میتونیم داشته باشیم. خب الان امروز در کشور بحث چوب خیلی پر رونق شده، شاید بیشتر بحث‌های مربوط به سنوبر مورد توجه قرار گرفته. سنوبر گیاهی است که خب پر آب بر هستش و توی مناطقی که آب کافی دارن در کنار نهرها معمولا کشت میشه، ولی گیاه اوکالیپتوس با توجه به ریشه خیلی گسترده‌ای که داره میتونه بره به عمق‌های خیلی بالاتر و نیاز آبیش رو تأمین کنه. این از یک نظر خوبه، ولی از یک نظر ممکنه مشکلزا باشه. یعنی اینکه ما بتونیم با حداقل آب گیاهی که مقاوم به خشکی هستش صنعت چوبمون رو گسترش بدیم، ارتقا بدیم، خیلی عالیه، ولی همین گیاه یه خطری داره که ممکنه بحثای سفره‌های آب زیرزمینیمون رو یه مقداری تهدید بکنه. پس یک بالانس، یک تعادلی ما بین این موارد باید داشته باشیم. صنعت چوب صنعت بسیار مورد نیاز کشور ماست، در این حال باید هم خود چوب رو در نظر بگیریم، هم فراورده های جانبی که میتواند از چوب استفاده بشه، اون گیاهی که چوبش داره استفاده میشه، مثل اوکالیپتوس. منتها در کشور اومدن و اوکالیپتوس رو خیلی توسعه دادن، ولی گونه های مناسبی که بتواند اون فراورده های جانبی که در صنعت آرایش بهداشتی و دارویی باشه اونها کم بود. یعنی مثلا گونه اوکالیپتوس گلوبولوس یکی از گونه های یکی میزان اون ماده مؤثره که ما بهش میگیم 1.8 سینئول یا اوکالیپتوسش اوکالیپتولش باید بالای 80% باشه، گونه های دیگری کاشته شده که اون ماده مؤثره از برگ ها قابل استحصال نیست یا خیلی کمتره، یا با یک فراوری جانبی یا ثانویه میتواند اون محصول رو به ما بدهد. ولی خب این صنعت در کشور خیلی بیشتر ارتقا پیدا کرده. حالا اگر سوال دیگه‌ای تو این حوزه هست میتونم کمک بکنم، یا اینکه میتونیم بحث رو بیشتر ببریم رو تخصصی که من دارم.
ما در همون تخصصتون فرمودین فوتوشیمیه دیگه.
فیتوشیمی. فیتو یعنی گیاه، فوتو یعنی نور.
آره بله. خب در همون بحث تخصصتون که فرمودین فیتوشیمیه، ما چه دستاوردی رو در ایران عزیزمون داشتیم؟
ببینید ما یک گیاهان دارویی داریم، یه داروهای گیاهی داریم. فرقه، یعنی گیاه داروی مثل آویشن و کاکوتی و گل بنفشه و اینجور. داروهای گیاهی یعنی شربت آویشن، زوفا عسلی، نمیدونم قرص فلان، کپسول فلان. امروز خدا رو شکر توسعه داروهای گیاهی تو کشور خیلی زیاده. ما همین دو سه هفته پیش دانشجوامون رو بردیم یکی از شرکت‌های برتر حوزه داروهای گیاهی، و خب لحظات اولی که وارد شدیم قرار بود بریم دستگاه رو ببینیم، یه نشستی داشتیم با دوستان اون شرکت، شروع کردن ناله کردن و آقا نمیدونم تیوب نیست، آلومینیوم نیست، نمیدونم این نیست، اون مشکل رو داریم، مشکل پخش رو داریم. رفتیم بازدید کردیم و وقت خب دیدیم شرکت داره کار میکنه، محصولات ماشاءالله داره تولید میشه و این اتفاقات داره میفته. بعدش بچه گفتن آقای دکتر این چه وضعیه، چرا این شکلی؟ ما یه خورده صحبت کردیم، گفتیم که نه این توسعه داره اتفاق میفته. این اعضای اون شرکت شروع کردن به صحبت کردن، آقای دکتر حالا ما گفتیم اینا نیست، ولی ما تو همین سال گذشته چند هکتار زمین کنار مجموعه خودمون اضافه کردیم، چند طبقه انبار اضافه کردیم، واحد پخش اضافه کردیم. ببینید توسعه در این مجموعه اتفاق افتاده و خیلی روبه رشد هم هست خدا رو شکر. شاید توی برخی از بخش‌ها مجموعه های کوچیک ضربه دیدن، ولی شرکت های متوسط و بزرگ ما خدا رو شکر رشد کردن. ببینید ما الان در حوزه کشت و کار گیاهان داریم، حوزه مربوط به گیاهان داره بخش های مختلفی داره. یه بخش هایی هستش که ما کشت و کار داریم، مثل چی؟ مثل آویشن، رزماری، مریم گلی، اینا رو میکاریم، گیاه چای ترش رو میکاریم. یه سری گیاه هستن برداشت از عرصه است، مثل چی؟ مثل باریجه، آنگوزه، سعلب، این گیاه هایی هستن که از عرصه های طبیعی گیاه برداشت میشه. یه سری گیاه های دارویی داریم وارداتیه، مثل چی؟ مثل زردچوبه، هل، دارچین، که هر روزم تقریبا حالا نیاز کشور با توجه به موارد مختلف اینا داره افزایش پیدا میکنه. ما فکر نمیکنم که هم تا کشوری باشه که تو هر خونهی یه کابینتی، کمدی، کشوی پر از گیاه های دارویی داشته باشیم. خب این با خود خصلت های ما ایرانی ها هم تیز داره، انطباق داره، و این مصرف گیاهان داروی با توجه به رشد توصیه های طب سنتی، برنامه های رادیو تلویزیون، اینا گسترش پیدا کرده. علاوه بر اون محصولات مختلف گیاهان داروی به صورت مکمل ها، الان شاید هر شبکه تلویزیون رو شما باز کنید یه محصول داره تبلیغ میکنه، کرم فلان نمیدونم.
اثر هم دارن اینا داریا.
حالا اینا رو میتونیم روش بحث بکنیم. اینها اینا میبینید روش کرده، استقبال مردم هم بهشون بیشتر بود. مردم دوست دارن، مردم ایران دوست دارن یه چیز طبیعی رو خیلی دوست. حتی مردم کل دنیا دوست دارن. الان رقابت در این حوزه ها بیشتر شده. به خاطر همین این تنوع این محصولات، اگر شما به یه نفر بگید که این مصرف داروی شیمیایی، این داروی گیاهی، دوست داره گیاهی رو بیشتر مصرف کنه، این به معنی بی خطر بودن اون محصول نیست. فیتوشیمی دقیقا اونجای عمل میکنه که سوال شماست، سوال خیلی دقیقی پرسید. فیتوشیمی میگه این گیاه آیا استاندارد هست یا نه، آیا اون ماده مؤثره در رنج اون استاندارد وجود داره یا نه. دانشجوهای من، خود من سالهاست رو این قضیه داریم تحقیق میکنیم. اگر گل محمدی اسانسی داره، اون اسانسش اسانس استاندارد هست یا نه؟ اگر نیست چرا نیست؟ اگر نیست آیا من میتوانم به شکل استانداردش در بیارم؟ ما بزرگترین سطح زیر کشت گل محمدی در دنیا رو داریم. ما بزرگترین سطح زیر کشت زعفران در دنیا رو داریم. خب اینها پتانسیل‌های رو به رشد، هر روز هم الان میبینید خدا رو شکر بحث سطح زیر کشت داره افزایش پیدا میکنه. ما الان همین هفته گذشته با یه مجموعه داریم کار میکنیم، بحث توکنیزاسیون، توکن کردن محصولات گیاهان دارویی، کشت و کار گیاهان دارویی.
توکن کردن یعنی شما یه سهام بده دیگه،
یه نوع سهام دادنه. یه نفر میاد میگه که آقا مثلا من زمین دارم، آب دارم، یه مجموعه سرمایه‌گذاری میگه آقا مردم بیایید به مقدار مثلا خدمت شما عرض کنم که یه 1000 متر یه توکن مثلا شما، ما براتون مجموعه مشاوره هستیم، مجموعه کشتوکاری دوستان، مجموعه که جمع شده میاد کشتوکار انجام میده و سود خیلی بالاتری حتی نسبت به کسایی که تو حوزه‌های دیگه دارن سرمایه گذار میکنن این کشت داره میده. خب اینا یعنی رو به رشد. یعنی شما اگه قیمت برخی از گیاهان دارویی رو الان نگاه بکنید، ما همیشه خب شاید این مطالبه به حق مردمه که نرخ ارز در افزایش پیدا میکنه، ولی نرخ ارز وقتی افزایش پیدا میکنه تولید کننده ها سود میبرن. اتفاقا یکی از جاهایی که داره سود میبره تولیدی های گیاهان دارویی. امروز گیاه دارویی آویشن باقی، رزماری، مریم گلی، اینا گیاهای سوددهی هستن، میشه روشون سرمایه گذاری خوبی کرد. من دعوت میکنم دوستانی که علاقمند هستن بیان و مشاوره بگیرن تو این حوزه ها. و
کجا بیان؟
حالا اگر دوست دارید
آدرس میتونیم...
من نمیخوام آدرس بدم، ولی هر چی که شما صلاح میدونید
آدرس میتونی... بدین دیگه. کجا بیان؟
شماره‌ای که میتونیم اعلام بکنیم، میتونیم دوستان رو مرتبط بکنیم با مجموعه‌ای که بتونن تو حوزه های مختلف ارتباط برقرار بکنن. این بحث گیاهان دارویی و پیشرفت هایی که در حوزه گیاهان دارویی اتفاق افتاده تو حوزه های مختلفه، یه بخشش کشته، بله یه بخشش کشته. خب ما همین پنجشنبه گذشته ما یه شماره
هست.
پشتیبانی داریم 0902-345-76. به این شماره به ما پیام بدید، سعی میکنیم باهاتون در تماس باشیم و پتانسیلاتون رو ارزیابی بکنیم. همین هفته گذشته یه مجموعه از ما درخواست داد که نزدیک 60 هکتار زمین در آرادان داشت، ما رفتیم بازدید از مجموعه، ولی متاسفانه خاک اون منطقه شور بود و گفتیم که این مثلا اون چون بعضیا میشنون که گیاهان داره خیلی سود داره، بعد میگه که آقا زمینت مناسب نیست، آب برای اون منطقه مناسب نیست، آب چوره، زمینت چوره، این مناسب اون کار نیست. وگرنه مجموعه هایی هستن که به صورت حرفه‌ای میتونن به شما کمک کنن در حوزه کشت و کار. در حوزه فراوری بخش دیگه‌ای که میتونه درآمدزا باشه، خدا رو شکر مجموعه هایی رشد کردن، بعضی ها هم نتوانستن رشد بکنن. ما خیلی ادعا نداریم که این اتفاق افتاده، بعضی هم نتونستن رشد بکنن، دلایل مختلفی داره. یه بخشی مثل یه نفر که رستوران داره نتونسته رشد بکنه، یه نفر هم که رستوران زده خوب رشد کرده. ما در حوزه گیاهان‌دارویی میگیم کسب و کار گیاهان‌دارویی خیلی متفاوت از کسب و کارهای دیگه نیست. حالا امیدوارم خیلی بحثمون
ما کنیم راجع به، حالا شاید جذاب باشه برای شنوندگان محترم رادیو، بحث محصولات تریخته است.
بله.
خیلی بحث شیرین و تلخ و داغیه.
بله.
یعنی واقعا آدم نمیدونه بگه این محصول تریخته حالا خوبه، خطرناکه، یا یه تهدید برای کشاورز یا یه فرصته. محصولات تریخته خوبن یا بدن؟
خدمت شما عرض بکنم که حالا آقای دکتر کهریزی هم دیدم قبل از من با شما صحبت کرد. ببین الان ما دو گروه داریم در کشور، دوستانی که اوضاعی ایمنی زیستی کار میکنن، ژنتیک و بهنژادی کار میکنن، نظرات مختلفی دارن تو این قضیه. من حقیقت بعضی موقع میگم که دوستان بیاید روی کاغذ فکر کنیم ببینیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اگر بده، آیا واقعا کشورهای دیگه هم استفاده نمی کنن یا نه؟ خب شاید مثلا الان بگی که نه، همین الان چین بزرگترین وارد کننده سویای دنیا، سویای تراریخته هم داره وارد میکنه، هم تو غذاش داره استفاده میکنه، هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم داره استفاده میکنه.
چین همه چی میخوره دیگه.
خب من 4 دفعه دعوت شدم برای کنفرانس های مرتبط با رشته خودم، اینطوری نیستش. حداقل اون چیزی که ما دیدیم، یعنی مثلا اون تو شهرها و به این شکل تقریبا نیست. حتی توی جاهای خاصی مثلا این شکلی باشه، مگه نه از رژیم غذایی یه مقدار شاید خیلی متفاوت شد. اینو میخوام عرض بکنم. ببینید بحث چالشیه، یه نکته الان باید ما جواب بدیم. اگر محصولات تراریخته نباشد، اینو حذفش بکنیم.
بله.
حذفش بکنیم. چه اتفاقی میفته؟ همین الان چه اتفاقی میفته؟ بعد یه دفعه میبینی گوشت کمیاب شد. چه ارتباطی داره بین بحث‌های تراریخته و گوشت؟
چون بیشتر که بهشون میدن
عمده نهاده‌های دامی که داره استفاده میشه تراریخته است.
خب
آیا ما جامعهمون الان آماده است که یه دفعه یه سری از موارد حذف بشه از جامعه؟ اینو اول باید جواب بدیم. آقا بعد اصلا
بعد بذاریمش کنار. مستقیم شاید مثلا مشکلی نداشته باشه.
بعد بذاریمش کنار. من میگم بعد بذاریمش کنار دیگه. بعد بذارمش کنار. چه اتفاقی تو جامعه میفته؟ یه دفعه میبینیم غذا کم شد. من آیا آماده این قضیه هستم؟ اینا مباحث باشه سرنخ‌هایی که انشالله ما در خدمتتون یا باش میاد.
تو 30 ثانیه بخواید دستاوردهای ایران رو در حوزه کشاورزی بگید چی میگید؟
بحث ایران یه بحث خیلی خاصی، به خاطر اینکه ما بحث امنیت غذایی درمون مهمه.
برای همه کشورا.
برای همه کشورا مهمه. بره. ولی بعضی از کشورها میگه من گندمم و از خارج وارد میکنم، بر اساس اقلیمی که دارم میام محصولات باقیمو گسترش میدم.
20 ثانیه.
که سود بیشتری داره. بله. اگر من جایگاهی داشتم که محصولات باقیمو صادر میکردم، گندمم وارد میکردم،
بله،
به راحتی خیلی خوب بود. وگرنه ما چالش هایی مثل بحث آب داریم، بحث شور شدن خاکمون داریم، دستاوردامون، گسترش و توسعه محصولات مختلف، توسعه گیاهان دارویی و خیلی موارد دیگه میتونه جزء دستاوردها باشه. البته این سوالات رو یوزه هیتلمی دانشگاه نباید جواب بده، مسئول بخش کشاورزی باشه.
انشالله که اقتصادمون به بخش خصوصی و دانش بنیان بیشتر نزدیک بشه که مسئولین دانشگاه هم خودشون رو مسئول پاسخگویی بدونن. فعلا در حال حاضر اینجوری نیست. پژوهش هست دانشگاه، میدونم اینا رو که میفهمید، به امید خداوند که کار بیشتر دست متخصصین سپرده بشه.
قطعا همینجوره. ببینید اگر پژوهش کنار بحثای کاربردی باشه، قطعا اثرات خیلی بیشتری داره.
بله، شما پژوهش رو بخوان و کاربردی باشه در صنعت.
خب پژوهش هم هزینه
داره، نه صرفا روی کاغذ بمونه. درست. شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، با برنامه دستاورد با موضوع دستاوردهای ایران در حوزه کشاورزی بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما فرهیختگان گرامی بودیم. من محمد داوود وثوق نسب، کارشناس مجری برنامه، تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار جعفر عالی قدر، هماهنگی علی حمیدی، عوامل این برنامه بودند. تا برنامه دیگر و دستاورد دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.